ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 20 مهر ماه، شمایی که در یک شب تعطیل رادیو فردا رو برای شنیدن تازه‌ترین خبرها انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع و مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم جمشید زند در استودیوس.
با سلام. در حمله یک مهاجم مسلح به زیارتگاه شیعیان در کابل دست کم 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان به خبرنگاران گفته است فرد مهاجم داخل زیارتگاه شده و به مردمی که در حال اجرای مراسم مذهبی بودند آتش گشوده است. مهاجم در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. پلیس کابل پیش از این به شیعیان مقیم این شهر درباره عملیات احتمالی در زمان برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا هشدار داده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفر برنامه‌ریزی شده خود در روز 28 مهر ماه به پاریس را به تعویق انداخت. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است صبح سه‌شنبه در تماسی از سوی مقام‌های فرانسه با کاخ کرملین اعلام شده است که شرط دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با آقای پوتین مذاکره در مورد سوریه است و آقای اولاند سایر موضوعات در دیدارهای خود با وی را لغو می‌کند. بنابراین گزارش، کاخ کرملین در پاسخ به این پیشنهاد از تصمیم رئیس جمهوری روسیه برای به تعویق انداختن سفر خود به فرانسه خبر داد. رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه با توصیف اینکه آنچه بر سر شهر حلب سوریه آمده یک جنایت جنگی است گفته بود مردد است که آقای پوتین را به حضور بپذیرد یا نه. روسیه هفته گذشته پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه درباره توقف حملات هوایی بر فراز شهر حلب را در شورای امنیت سازمان ملل وتو کرد. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایران و روسیه ساعتی پیش در یک تماس تلفنی درباره بحران سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، وزرای خارجه دو کشور بر لزوم رسیدن به راه حل سیاسی و افزایش تلاش‌های بین‌المللی تأکید کردند. روسیه و ایران هر دو از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و روسیه از سال گذشته عملیات نظامی گسترده‌ای را در سوریه آغاز کرده است. مذاکرات فشرده آمریکا و روسیه که چند ماه پیش برای برقراری آتش بس و از سرگیری گفتگوها بین حکومت سوریه و مخالفان مسلح آن شروع شد عملاً قطع شده و طرفین تنها در تماس‌های تلفنی با یکدیگر گفتگو می‌کنند. بمباران شرق حلب از طرف جت‌های روسیه و سوریه که در تصرف مخالفان بشار اسد است یکی از دلایل شکست مذاکرات اعلام شده است. و دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 1-0 به نفع ایران پایان یافت. گل ایران را سردار آزمون در دقیقه 25 وارد دروازه کره جنوبی کرد. Now space down this right hand side, you know, good ball! And this time the top of works. It's a wonderful finish from Alan. عده زیادی از تماشاگران مسابقه به علت مصادف شدن با روز تاسوعا لباس سیاه پوشیده بودند و ساعتی قبل از مسابقه نیز گروهی از مردم در ورزشگاه آزادی به جای مراسم تاسوعا پرداختند. برگزاری این مسابقه در روز تاسوعا که در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 انجام می‌شود، با مخالفت گروهی از روحانیون و نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شده بود. سرانجام شورای امنیت ملی اعلام کرد که با برگزاری این مسابقه در روز تعیین شده موافق است. به گفته علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با جمع‌بندی‌های صورت گرفته در شورای امنیت کشور قرار شد این بازی به گفته او با روح عاشورایی در ورزشگاه برگزار شود.
متشکرم از شما جمشید زند. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. دیدار گفتگوی وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین‌المللی پول برای بررسی شرایط اقتصاد ایران.
برای اینکه صندوق بین‌المللی پول که دستگاهی نداره که وضعیت اقتصادی ایران نشون بده، بیشتر بر اساس ارقامی است که از ایران اومده و صحبت‌هایی که نمایندگان اینها رفتن اونجا کردن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به نخست وزیر عراق گفت شما هم سطح من نیستید، ارتش ترکیه از شما فرمان نمی‌گیرد.
ترکیه این همه حساسیتی که در موصل داره و میخواد که در این عملیات شرکت داشته باشه در مورد مناطق دیگه عراق که این مدت آزاد شدن نداشته.
و درگیری سپاه با گروه های مسلح در کردستان و کرمانشاه.
در شرایط منطقه تحولاتی پیش اومده و این تحولات امکان مبارزه مسلحانه علیه رژیم ایران را بیشتر کرده.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. روز دوشنبه علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در دیداری که با کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول داشت با او درباره اقتصاد ایران به گفتگو نشست. از پروانه وحید منش بشنویم.
پس از 20 سال یک وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن دیدار کرد. علی طیب نیا که برای شرکت در اجلاس بانک جهانی به واشنگتن سفر کرده روز دوشنبه در دیدار با کریستین لاگارد درباره اقتصاد مقاومتی توضیح داد. وزیر اقتصاد با مثبت ارزیابی کردن گزارش اخیر صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران گفت ایران در سالهای گذشته مدیریت مناسبی بر اقتصاد داشته و بحرانهای پیش آمده را کنترل کرده است. کامران دادخواه اقتصاددان ساکن آمریکا:
صندوق بین المللی پول اون چیزی که یک زمانی بوده دیگه نیست. زمانی که قرارداد برتون وودز در اجرا بود، صندوق بین المللی پول نقش بانک مرکزی دنیا رو به یه مفهومی انجام میداد، ولی دیگه همچون چیزی نیست و بیشتر از این نبایستی به حساب اعتبار داد به اعدادی که صندوق بین المللی پول میگه. چرا؟ برای اینکه صندوق بین المللی پول که دستگاهی نداره که وضعیت اقتصادی ایران نشون بده، بیشتر بر اساس ارقامی است که از ایران اومده و صحبتایی که نمایندگان اینها رفتن اونجا با کردن به صحبتای پیش اومده.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود با برشمردن رشد تولید ناخالص ملی ایران بعد از تحریم‌ها آن را رشد قابل توجهی ارزیابی کرده است. صندوق بین المللی پول از کاهش نرخ تورم در ایران در سال جاری به 9.2% گزارش داده است. کامران دادخواه:
در مورد تورم بایستی عرض بکنم که مقداری این ارقامی که میدن مشکوک به نظر میرسه، چون افزایش حجم پول در ایران در بسیاری اعدادهایی که ما میبینیم 30%. چطور ممکنه که 30% حجم پول افزایش پیدا بکنه؟ تولید ناخالص داخلی هم به فرض بگیریم که 4.5% افزایش پیدا کرده، چطور شده که تورم یک رقمی شده یا در حدود 10%؟ یک نکته دیگه ای که بخوام عرض بکنم نیست که این کاری که اقتصاد ایران رفته و با صندوق بین المللی پول صحبت کرده، در همون رابطه بیرون اومدن از جدایی، بیرون اومدن از تنهایی اقتصاد ایران از کل دنیا موثره.
خانم لاگارد همچنین درباره همکاری بانک‌های جهانی با ایران گفته است که بر مشکلات موجود ایران برای کار با بانک‌های بزرگ واقف است و تمام تلاش خود را خواهد کرد که ضمن رایزنی با مقامات آمریکایی حل مشکلات ایران در سطح بین‌المللی تسریع یابد. در گزارش جدید صندوق بین المللی آمده است که رشد اقتصادی در بخش خصوصی در ایران مستلزم تحول در سیستم نظام بانکی ایران است. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه:
مهمترین مسئله‌ای که الان مطرح است و مسئله روز ایران هم هست در روابط بین المللیش این هست که باید مسئله پولشویی حل بشه، یعنی دولت جمهوری اسلامی باید نظام بانکی خودش رو منطبق بکنه با قوانین بین المللی. دیگه اینه که در زمینه تأمین مالی تروریسم هم بانک‌ها باید قوانین خاصی رو رعایت بکنن. بر اساس تمام اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی و همینطور در مجموع مسئولان ارشد دولت روحانی در این زمینه همه موافقن که این تحولات انجام بگیره، چون اگر نظام بانکی ایران خودش رو هماهنگ نکنه با نظام بانکی بین‌المللی امکان اجرای برجام در واقع وجود نداره، در یا به صورت بهینه امکان اجرای برجام وجود نداره. متاسفانه در درون مجلس و در بین بعضی دیگر از کانون‌های قدرت در جمهوری اسلامی عناصری هستند که با این مسائل مقابله میکنند، از جمله با گفتن اینکه اگر ایران خودش رو منطبق بکنه با قوانین صندوق بین‌المللی پول و نظام بانکی بین‌المللی، اون موقع تمام حساب‌های ایران کنترل میشه از طرف خارج، یا اینکه امکانات کمک ایران به بعضی از سازمان‌های سیاسی در خاورمیانه و به خصوص حزب الله لبنان در معرض خطر قرار میگیره.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه 16 مهر ماه در قالب یک راهنمایی جدید تجاری اعلام کرده که انجام معامله از طرف شرکت‌های خارجی با ایران و نقل و انتقالات مالی میان ایران و مؤسسات مالی را تسریع خواهد کرد. این تصمیم تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرایی نشدن برجام از سوی آمریکا گرفته می‌شود. دیدار و گفتگوی وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین‌المللی پول برای بررسی شرایط اقتصاد ایران، پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق گفته ارتش ترکیه از عراق دستور نمیگیره و نیروهای نظامیش در عراق خواهند موند. نخست وزیر عراق خواستار خروج نیروهای ترکیه از عراق شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، اردوغان که در نشست اوراسیو در استانبول سخن میگفت اعلام کرد عراق پیشتر به طور رسمی درخواست تاسیس پایگاه بشیقه رو در این شرایط مطرح کرده و به اصرار عراقی ها بوده که نیروهای ترکیه به این کشور فرستاده شدند. ترکیه و عراق اخیراً به دنبال تیره شدن مناسبات سفیران خودشون رو احضار کردند. بشنویم در این مورد تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل رو در گفتگو با رادیو فردا.
ترکیه این همه حساسیتی که در موصل داره و میخواد که در این عملیات شرکت داشته باشه در مورد مناطق دیگه عراق که این مدت آزاد شدن نداشته. الان یه مقدار مسئله اینه که ایران کمک 8 شعبی یعنی نیروهای شیعه بتونه در آزادسازی موصل هم نقش بزرگی ایفا بکنه، طبیعیه که بیش از پیش موقعیت ایران در حکومت بغداد تحکیم میشه. در این حال ترک ها میگن که ما برای حمایت از ترکمن ها اونجا هستیم. زور نیروهای شیعه در این آزادسازی موصل میتونه اون ترس سنی ها رو بیش از پیش دامن بزنه، به آوارگی منجر بشه و ترکیه رو در معرض آوارگی ها قرار بده. به علاوه ترکیب جمعیتی موصل میتونه عوض بشه به ضرر سنی. از یک همچین موازیه که داره ترکیه حرکت میکنه و بخشی از کردهای عراق و سنی های عراق هم با یک همچین اظهارات و موازیه ترکیه تا حدودی دمسازی دارن.
لحن تند آقای اردوغان خطاب به نخست وزیر عراق تقریبا میشه گفت بی سابقه است، در این حد که آقای اردوغان گفته اصلا هم سطح او نیست نخست وزیر عراق و به وضوح گفته حد خودت رو بدون، جایگاه خودت رو بدون و ارتش ترکیه از شما دستور نمیگیره. آیا حساسیت برانگیز بودن این شرایط در واقع باعث شده که موازه ترکیه در مقابل عراق در این حد تند بشه؟
نه، واقعیتش اینه که یه مقدارش برمیگرده به شخصیت و نوع لحن خود آقای اردوغان که رومن رعایت برخی از آداب و مراسم دیپلماتیک رو نمیکنه. دوم برمیگرده به اینکه آقای اردوغان و ترکیه به لحاظ بین‌المللی یه مقدار زیر فشار است، یعنی با توجه به که آمریکایی‌ها هم گفتن که حضور ترکیه ربطی به ائتلاف نداره و برای خودش ترکیه اومده اونجا، طور تلویحی هم که شده بر دفاع یا همسویی با دولت عراق قرار گرفتن، این هم برای ترکیه مواضع خوشایندی نیست. و در این حال بخشی بزرگ از سنی ها و کردهای عراق هم با مواضع ترکیه همسو هستند و حضور ترکیه رو به سود تحکیم مواضع خودشون در دولت عراق میدونند. به همه این دلایل به نظر میاد که آقای اردوغان خودش رو در وضعیتی دیده که اینجوری تند با آقای علی‌بادی چالش بکنه.
آقای حسینی فرد، قرار هستیم دعوا تا کجا پیش بره؟ چه خواهد شد در ادامه؟
اولین نتیجهش این میتونه باشه که اگر این دعوا به یک طریقی حل و فصل نشه، اول آزادسازی موصل بیش از پیش زیر علامت سوال قرار خواهد گرفت. در این حال باید دید که این شکایت عراق به سازمان ملل و تصمیمی که شورای امنیت میگیره، برخوردی که اون شورا میکنه چه خواهد بود و آیا اگر تصمیمی هم بگیره مسببه ای هم داشته باشه تأثیر اصولا رو موازه ترکیه بذاره، ترکیه رو خارج بکنه از این دایره یا نه، هم حضور ترکیه تأکید و اصراری که داره که در رقعه سوریه شرکت داشته باشه در آزادسازی اونجا و هم در موسل، در معطوف به اینم هست که به نوعی جلوی قدرتگیری کردها به خصوص کردهای سوریه هم در منطقه بگیره و اگر این دو کشور تجزیه هم شدن به هر صورت وضعیت پیش نیاد که به ضرر منافع ژئوپلیتیک ترکیه باشه.
حبیب حسین فرد بود، تحلیلگر مسائل بین الملل، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد برخورد و سخنان تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خطاب به نخست وزیر عراق، که از جمله به او گفته بهتر است موقعیت خودش رو بفهمه و او رو همسطح با خودش ندونسته.
محمد جواد ظریف از حمله عربستان به صنعا اعلان انزجار کرد. نکنین اینه که شما دارین خودتون دارین میکشین تو سوریه، گاو و گوسفند هستن. بابا خجالت بکشین. رو نیست که این ملت رو بی خانمان کردین، هر روز میذارین میکشین. اعلان انزجار نکردین. بعد به خاطر حمله عربستان به صنعا اعلان انزجار کردین.
سوالی دارم از آقای صادق لاریجانی. 37 سال مبارزه با مواد مخدر، 37 سال اعدام و غیره، نتیجه چه بوده؟ آیا معتاد کم شده؟ آیا زندانی کم شده؟ آیا مواد مخدر کم شده؟ آیا در خیابان خوابیدن ها و پارک خوابیدن ها و بزهکاری ها کم شده؟ اگر کم شده که هیچ، اگر کم نشده این همه اصرار برای اعدام چیست؟
پیام من اینه که خیلی مشکله، یعنی واقعا خبرنگار اگر داری خبرنگار بیا ببینه چه ظلمی در باره کودکان میشه، فقط باز چشمای خودتان بیا ببینه. اما خیلی درد دارم که بگم که اما نمیتونم بگم.
معنی عدل علی رو هم عملا در جمهوری اسلامی فهمیدیم. آقای پالیزدار چپاول روحانیون سرشناس از معادن و مخازن ایران رو فاش کرد، به زندان افتاد. و اینک یاشار سلطانی به خاطر افشای غارت بیت المال در شهرداری تهران به همان سرنوشت دچار شده. جناب خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار شد. همه مردم از همه مسائل پشت پرده آگاهند، فقط شما خودتونو به خواب زدید.
آقای خامنه‌ای، مرتضوی و احمدی نژاد خیانت کردن به مردم، خیانت کردن به ملت، خیانت کردن به بیت المال. لطفاً اینها را محاکمه بفرمایید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع نظامی جمهوری اسلامی ایران از درگیری با گروه‌های مسلح در استان‌های کردستان و کرمانشاه خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه گزارش داده حمله به منطقه‌ای در نزدیکی مریوان را نیروهای سپاه پاسداران خنثی کردند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا درباره درگیری‌های اخیر در استان‌های غربی کشور با عباس ولی گفتگو کرده، استاد دانشگاه بوغازچی استانبول و کارشناس مسائل کردها.
در اونجا درگیری های صورت گرفته، ولی اونجوری که این درگیری ها در میدیا بخصوص از طرف حکومت نشون داده شده بسیار ضد و نقیض هستش. از یک طرف میگن 12 نفر کشته شدن، از یک طرف میگن تعداد دستگیر شدن، از یک طرف میگن اینایی که اومده بودن فرار را برقرار ترجیح دادن. ولی اون چی که مسلمه اینه که در شرایط منطقه تحولات پیش اومده و این تحول ولاد امکان مبارزه مسلحانه علیه رژیم ایران را بیشتر کرده. این تحولات بیشتر در ارتباط باید به وضع داخلی عراق در و مسائلی که در اونجا میگذره و همچنین در یک گستره وسیع‌تری در منطقه خاورمیانه. بنابراین جای تعجب نیست که وقتی که حکومت ایران خودش یک مثل بازیگر و اکتر مهمی در هم عراق و هم در گستره بزرگتر منطقه هستش و مرتب روی این مسئله تاکید میکنه که برعکس جاهای دیگه و برخلاف جاهای دیگه دارای ثبات کامل هستش، یک همچین اتفاقاتی در اونجا بیفته که نشون بدن که حکومت ایران اسلامی هم مشکلات داخلی داره که این مشکلات داخلی انعکاسات خارجی دارن و انعکاسات خارجی میتونن برگردن و مشکلات داخلی مداخله را تشدید بکنند.
در همین ارتباط مناطق غربی ایران در ماهای اخیر گزارش های متعددی از درگیری ها مخابره شده از اونجا و حزب دموکرات کردستان ایران هم گزارش شده بود که وارد مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی شده. فکر میکنید اصولا این گروه ها با اقدامات مسلحانه که از سالهای گذشته تا کنون قربانیانی داشته به دنبال چه هدف یا اهدافی هستند؟
هیچ یک از احزاب به سازمان های کرد مسئله مبارزه مسلحانه را کنار نذاشته بودند. منتها شرایط جوری بود که این استراتژی یا این شیوه برخورد با مسائل کردستان و حل فصل مسائل و برخورد با رژیم ایران حالت ثانوی یا تا حد زیادی اهمیت خودش را از دست داده بود و این نباید اینجوری تفسیر بشه که این سازمان ها این مسئله را کنار گذاشته بودن و محکوم کرده بودن. عملا به نظر می اومد که تحولات منطقه، تحولات ایران، وضعی که در کردستان پیش اومده بود اهمیت مبارزه مسلحانه را بسیار بسیار کمتر کرده بود. ولی در شرایط که الان پیش اومده اونجوری که این احزاب خصوصا دموکرات کردستان ایران به رهبری آقای مصطفی هجری تفسیرهایی که از این شرایط و شرایط منطقه میکنن توجیهشون اینه که این تحولاتی که در این منطقه پیش اومده مبارزه مسلحانه را دوباره به صورت یک عامل اصلی وارد محاسبات اینها کرده. در مورد پژاک همیشه دنبال مبارزه مسلحانه بوده و همواره تاکید کرده که استراتژیش براندازیش و عامل اصلی و راهکار اصلی این براندازی هم مبارزه مسلحانه بوده.
آقای ولیش چه چشم‌اندازی رو می‌بینین برای وضعیت کردها؟
من در اینجا نمی‌خواهم خودم را در موضع قرار بدم که این استراتژی را تخطئه بکنم یا تایید بکنم. من فقط درباره‌اش بحث می‌کنم. ولی اون چیزی که مسلم اینه که اگر این استراتژی جدید مبارزه مسلحانه دوباره باب شده تا حد زیادی ارتباط به وضع داخلی ایران هم داره. سازمان‌های کرد مدت هاست که دنبال این مسئله بودن که بگن راه کار کار مدنی مبارزات مدنی را پیش بگیرن. الان هم البته اینو کنار نذاشتن. ولی در این میان هیچ نوع توافق یا همکاری مشخص و فعالی از طرف نیروهای دیگه در اپوزیشن ایران نبوده. تا وقتی که مسئله کرد مطرح میشه بیشتر نیروهای فعال و حتی لایق و سکولار اپوزیشن ایران خودشون به جمهوری اسلامی نزدیکتر میبینن تا مسئله کرد. این باعث ایزوله شدن مسئله کرد و سازمانهای کرد شده.
عباس ولی استاد دانشگاه بوغازچی استانبول و کارشناس مسائل کردها بود. بختش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. گزارش‌های متناقضی در مورد شلاق خوردن 10 دانش آموز یک مدرسه در شهرستان جنوب رودبار در استان کرمان و اخراج اونها به دلیل ناتوانی در پرداخت شهریه 30,000 تومانی منتشر شده. هرچند که البته این خبر از طرف مسئولان آموزش و پرورش این استان تکذیب شده. از بهروز کارونی بشنویم.
ما مدرسه شهید جمره مدرسه ایم. خب آقای مسئولی به خاطر سید من پول ایما شلاق زده، هر نفر هشتا شلاق زده، الان ما چیکار کنیم ما که پول نداریم؟
این صدا به گفته سایت عدالت خواهی وابسته به جنبش عدالت خواهی دانشجویی از سوی یک دختر دانش آموز مدرسه شهید چمران در روستای مختارآباد در شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان ابراز شده است. دانش آموزی که به گفته این سایت روز 17 مهر ماه به دلیل آنکه والدینش قادر به پرداخت شهریه 30,000 تومانی نبودند همراه با تعداد دیگری از دانش آموزان شلاق خورد و از مدرسه اخراج شد. به گزارش سایت تابناک مدیر این مدرسه همه دانش آموزانی که توان پرداخت شهریه را نداشتند به گفته این سایت با زدن 8 ضرب شلاق تنبیه و سپس از مدرسه بیرون کرده است. خانواده برخی از این دانش آموزان در گفتگو با تابناک خبر تنبیه فرزندان خود را تایید کرده و به فشار مدرسه برای دریافت پول اعتراض کرده اند. آنها گفتند که شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتواند از پس هزینه‌های کمک به مدرسه برآیند. در این میان به نوشته سایت عدالت خواهی شلاق زدن دانش آموزان روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد تا خانواده هایی که پول تهیه لوازم التحریر و وسایل مدرسه را هم نداشتند مجبور شدند با قرض یا فروش لوازم منازل 30,000 تومان درخواستی مدیر مدرسه را فراهم کنند. در مقابل اسماعیل پهلوانی پور رئیس آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب شلاق زدن دانش آموزان را رد کرده و گفته این موضوع اصلا به توصیف او با عقل و منطق همخوانی ندارد و کذب محض است. به نوشته یه تاپناک محمد محسن بیگی رئیس آموزش و پرورش استان کرمان نیز ضمن تکذیب این خبر رسانه‌هایی که به انتشار این خبر اقدام کردند را به خیانت در حق افکار عمومی متهم کرد. در همین حال سایت تاپناک روز سه‌شنبه به نقل از یک فعال فرهنگی و بدون اعلام نام وی نوشت پس از انتشار خبر در رسانه‌ها و فضای مجازی مسئولان آموزش و پرورش این دانش آموزان و خانواده‌های آنها را خواستند و با تهدید آنها به اینکه اگر خبر شلاق خوردن و اخراج را تکذیب نکنند این 10 دانش آموز برای همیشه از مدرسه اخراج خواهند شد کاری کردند که دانش آموزان و خانواده ها از ترس افشاگری پیشین خود را انکار می کنند. در این میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش ایران تا عصر روز سه‌شنبه گزارش های مربوط به شلاق زدن و نیز اخراج دانش آموزان را رد یا تایید نکردند. بر اساس اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. این در حالی است که همین سال قبل و بعد از آغاز سال تحصیلی در ایران رسانه‌ها گزارش‌های مبنی بر فشار برخی مدارس به والدین دانش آموزان برای دریافت شهریه منتشر می‌کنند. گزارش‌هایی که تکذیب مقام‌های وزارت آموزش و پرورش را به همراه داشته و آنان دریافت پول از دانش آموزان را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید.
اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ایران دومین کشور جهان از نظر شمار بالای اعدام.
سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام در ملأ عام، بازدارنده یا مروج خشونت.
هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره.
ویژه برنامه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام دوشنبه 19 مهر ماه ساعت 15، 18 و 21 به وقت تهران.
عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از احتمال اجرای حکم اعدام یک زن جوان در ایران هشدار داده. این زن 22 ساله که هنگام ارتکاب جرم 15 سال داشته به گفته عفو بین‌الملل در زمان بازداشت در کلانتری برای اعتراف به قتل همسرش مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته. از فرهنگ قوی می‌بشنویم.
عفو بین‌الملل نهاد بین‌المللی و غیر دولتی مدافع حقوق بشر درباره اجرای حکم اعدام یک زندانی زن در ایران طی روزهای آینده هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود گفته که زینب سکانوند به جرم قتل شوهرش در 17 سالگی به اعدام محکوم شده و اکنون 22 سال دارد. خانم سکانوند به گفته عفو بین‌الملل در سالهای اخیر در زندان ارومیه با یک زندانی دیگر ازدواج کرده و باردار شده و به همین دلیل اعدام او به تعویق افتاده بود، اما فرزند او مرده به دنیا آمده است و او از بیمارستان به زندان منتقل شده. به گفته عفو بین‌الملل خانم سکانوند وقتی 15 ساله بود ازدواج کرده و مدعی شده که قبل از قتل همسرش ماها از طرف او مورد آزار و اذیت فیزیکی و زبانی قرار گرفته بود و همسرش با طلاق او هم موافقت نمی کرد. عفو بین‌الملل می گوید که زینب سکانوند در کلانتری به مدت 20 روز توسط ماموران نیروی انتظامی ضرب و جرح شده تا به قتل شوهرش اعتراف کند. جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک سن مجازات کیفری برای هر دو جنسیت را 18 سال تعیین کرده است. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را به طور مشروط پذیرفته است. ایران دارای یکی از بیشترین میزان اعدام‌ها در جهان است و به این دلیل نهادهای بین‌المللی همواره از جمهوری اسلامی انتقاد و به مقام‌های تهران در این باره گوش زد کردند.
درباره هشدار عفو بین‌الملل در مورد اعدام قریب الوقوع یک زن 22 ساله در ایران شنیدید. گفته میشه او هنگام ارتکاب جرم 15 سال داشته. حسین فرهنگ قوی می‌گزارش می‌داد. خیلی از شما متشکریم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید در نیم ساعت گذشته. امیدواریم که بعد از این برنامه هم بتونید همراه ما بمونید. شب به شما خوش.